خیلی متشکرم خانم دکتر. من سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستانی که در این جلسه حضور دارند یا کسانی که صدای ما رو میشنوند و تشکر میکنم صمیمانه از انجمن فلسفه میان فرهنگی و به ویژه دکتر مصلح که چنین جلساتی رو همواره در طی سالیان گذشته برگزار کردند که فلسفه ورزی از این حالت فرهنگستانی و تفنن دانشگاهی تبدیل بشه تا حدی یا نزدیک بشه یا در جهت اندیشیدن به مسائل مبتلابه ملی و جهانی حرکت بکنه. یاد آقای دکتر عالمی همکار در گذشتمون در گروه فلسفه و همچنین آقای دکتر فیرهی رو هم گرامی می‌داریم و به آقای دکتر بهشتی هم تسلیت میگم بابت درگذشت آقای دکتر اژه‌ای. بحث آقای دکتر بهشتی، من البته ترجیح میدادم آقای دکتر مصلح صحبت بکنم، ولی الان احساس میکنم که گفتن این حرف جز اینکه وقت جلسه رو بگیره نتیجه دیگه ای نداره. بحث مهم آقای دکتر بهشتی در رابطه بر نسبت فلسفه با طبیعت یا انسان با طبیعت بود که بدون هیچ تردیدی شاید بشه گفت مهمترین مسئله ایه که ما امروزه باش مواجه هستیم، به ویژه اینکه به تعبیر آبرماز این پدیده کرونا هم جهل بشر رو به رخش کشیده و هم که اون رو در یک وضعیت ناامنی اگزیستانسیالیستی قرار داده. بنابراین ضرورت داره که به این مسئله و ابعاد مختلف رابطه انسان با طبیعت پرداخته بشه که امیدواریم آقای دکتر مصلح و دوستانشون جلسات متمرکزی تشکیل بدن برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله. اما بحث من احتمالاً یک واسطه بین بحث آقای دکتر بهشتی و آقای دکتر مصلح، به دلیل اینکه دلمشغولی های بحث من رابطه انسان با خودشه و با دیگری خودشه و نه با طبیعت، که آقای دکتر مصلح اون رو دیگه خیلی انضمامی میکنن احتمالاً و پدیدارشناسی دیگری رو در یک واقعی مشخصی مثل قتل ساموئل پتی میخوان بررسی بکنن که بسیار شنیدنی خواهد. من همونجوری که عنوان بحثم نشون میده، من عذرخواهی میکنم، فقط خانم دکتر شوبیری اگه محبت بکنم 3 دقیقه قبل از اینکه بس وقت من تموم بشه ظاهر بشن، دوربینشون رو روشن بکنن، من حساب کار خودم رو میکنم و بحثم رو جمع میکنم. من عنوان بحثم همون جوری که مشخصه در چکیده‌ای که دادم، احترام به خود و اعتماد به دیگری در ضرورت به رسمیت شناخته شدن متقابله. بنابراین من بحثم رو 3 قسمت کوتاه ولی به هم پیوسته میکنم. در قسمت اول این مفاهیمی که عناصر تشکیل دهنده بحث من هست رو یک ورود اولیه بهش پیدا میکنم، به خاطر اینکه ما اهل فلسفه معمولا یکی از دلمشغولی هاشون بر رفتن به مفاهیم یا تلاش برای ساخت‌وگشایی کردن از مفاهیمه، به خاطر اینکه امکانات و امکاناتی که درش هست رو بتونن استخراج بکنن و از امکانات به نفع، یعنی از امکانات علیه موانع کمک بگیرم. بنابراین در قسمت اول من میپردازم به اعتماد به کوتاهی البته و احترام و به رسمیت شناخته شدن و سنت‌های مختلفش، که در قسمت بعدی به این نتیجه برسم که ما ایرانی‌ها از نظر خودم، یعنی این فرهنگ ایرانی در بحران اعتماد به سر میبریم و از اونجا برسم به این که ما چه امکاناتی داریم که از این بحران خارج بشیم یا تلاش بکنیم در جهت خارج شدنش و چه موانعی داریم که سخت جانه و غلبه کردن بر اون به تعبیر علما امریست صعب و مستصعب. اما در مورد اعتماد که موضوع، یعنی قسمت اول بحث من هست، ما میدونیم در فرهنگ لغت اعتماد به معنای تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، سپردن کار به کسی یا پشت کردن. پشت کردن یعنی تکیه دادن و تکیه کردن به چیزی است. ریشه های به اصطلاح لاتینی اصطلاح انگلیسی کانفیدنس هم ما رو به همین میرسونه، یعنی یک نوع ایمان یا باور یا اطمینانی که نسبت به دیگری وجود داره. بنابراین همونجوری که خانم دکتر سارا شریعتی در یک گفتار درخشانی با عنوان فرهنگ اعتماد صحبت کردن، البته با روی کرده جامعه شناختی، اعتماد یک بار قدسی معنوی داره و مفهوم مقابلش خیانته و اشکال مختلفی هم داره، اعتماد به خود، اعتماد به دیگری، اعتماد به فرهنگ خودمون و اعتماد به حوزه‌های مختلفی که میتونیم ازش صحبت بکنیم. همین خانم دکتر شریعتی با ارجاع به کسانی مثل دورکیم و زیمل بس میکنن که اولا خود این مفهوم اعتماد، اولین حوزه اعتماد، اعتمادیه که بشر به خدا داره، بنابراین حوزه ایمانه که من وارد بحثش نمیشم، و دوم اینکه جوامع پیچیده امروزی مبتنی است بر اعتماد، به این معنا که ما هزاران پیشفرض ناآزموده داریم که هیچ تلاشی هم نمی کنیم برای اینکه رو مورد آزمون قرار بدیم. وقتی ما وارد یک رستوران میشیم، غذای سفارش میدیم، نمیریم تو آشپزخونه ببینیم که آشپز همون غذا رو برامون درست میکنه یا نه، یا تمام کارهایی که در حوزه عمومی داره انجام میشه. بنابراین میبینیم که این فرض هایی وجود داره که ما بهش باور داریم و درش چون و چرا نمی کنیم. چی میشه که این فرضیاتی که مبنای اعتماد هست مورد تردید قرار میگیره؟ باز ایشون سه تا عامل رو میگن، یکی تاریخ و دیگری سیاست و دیگری هم دین. در حوزه تاریخ میگم ما دچار فراموشی حافظه هستیم، به گسستات توجه داریم و پیوستار رو نگاه نمی کنیم، که من نمیخوام وارد بحث بشم، فقط میخوام رؤوس کل بحث رو اینجا در همین فرصت کوتاهی که دارم ارائه بدم و توسعهش رو انشالله تو جلسات بعدی که ممکنه داشته باشیم. در حوزه سیاست یک بی‌اعتمادی نسبت به سیاست و به دولت وجود داره، یعنی حتی به این معنا که نه تنها کاری که دولت میگه رو ملت انجام نمیده، بلکه عکسش رو اصلا انجام میده و به فرزندان توصیه میشه که سیاست پدر مادر نداره، سیاست اخلاق نداره، بنابراین ازش فاصله بگیریم. و در مورد دین هم اگه دین دو بُعد داشته باشه، یکی وجه اقتدارش و یکی وجه پایداریش، این اقتدارگرایی دینی در مقابل به اصطلاح پایداری در دینداری قرار گرفته و به عنوان یک مانعی برای اعتماد مردم به هم دیگه، به فرهنگشون و به جهانی که حتی داره زندگی میکنن به وجود بیاد. در سطح فلسفی هم اعتماد همینه، یعنی اعتماد به معنای تکیه کردن، تکیه کردن به خوده، که حالا من نمیخوام واردش بشم. مثلا در ارسطو ما میبینیم که وقتی بس ترسویی و بیپروایی رو مطرح میکنه، اینها حد و افراط و تفریط اعتماد به نفسیه که بشر میتونه داشته باشه. اما در سطح به رسمیت شناخته شدن که موضوع بحث منه که بعدم بهش وارد میشم، اعتماد به نفس سطح اول به رسمیت شناخته شدن، یعنی بحث من از اینجا شروع میشه که اعتماد به خود مقدمه ضروری و شرط ضروری و اجتناب ناپذیر احترام به دیگری است. یعنی تا اعتماد به خود وجود نداشته باشه، احترام به دیگری محال اصلا در چشمنداز قرار بگیره. شما وقتی خودی وجود نداشته باشه، نه میتونه دیگری رو مورد احترام قرار بده و نه اصلا میتونه مورد احترام قرار بگیره. و این بحثیه که هم نظریه پردازانی مثل هونت، هم چارلز تیلر و دیگران بهش پرداختن. نتیجه اولی که من از این مواجهه اصطلاح شناسی به مفهوم اعتماد یا کانفیدنس میخوام بگیرم در ربط با بحث امروز ما اینه که ما دچار بحران اعتماد، یعنی نه به خودمون اعتماد داریم، نه به فرهنگمون، نه به دولتمون، نه به دینمون، در همه حوزه ها بحران اعتماد به وجود اومده. و زمانی که شما بحران اعتماد داریم، دو چشم انداز یا دو افق بیشتر جلو چشمتون نیست. یکی عقده حقارت، یعنی میریم به تعبیر مرحوم شایگان به تعطیلات تاریخ و گذشته غرب میشه آینده شما، یا هم که عقده دونکیشوت و اینکه این ما هستیم که همه چیز رو میفهمیم و فرهنگای دیگه باید بیان زیر بدیت ما، اون هم به زور شمشیر داعش. بنابراین خود این دو ورطه به نظر من ناشی از این عقده حقارت و عقده دونکیشوتیه که به لطف یکی از دوستان از به اصطلاح به دستم رسید، یه بحثی بود که آقای داریوش آشوری مطرح کرد. اما احترام هم در لغت به معنای بزرگ داشتن، حرمت نهادن، ارج نهادن هست و مقابلش هم یعنی خارداشت یا به تعبیر علما احتقار، حقیر کردن. و از ریشه لاتینی این مفهوم که ریسپکت هست دو تا معنی کشیدن بیرون، یکی لوک بک یعنی به قفا نگریستن یا دوباره اندیشیدن به چیزی، و یکی لوک اگین یعنی بازاندیشی یا دوباره اندیشی نسبت به رابطه‌ای که من با دیگری دارم در این حوزه مشخص. اخیراً یک کتابی منتشر شده که کتاب مهمیه به اسم The Roots of Confidence که یک فیلسوف ایتالیایی نوشته و مفهوم ببخشید The Roots of Respect که در سال 2017 منتشر شده و به اصطلاح مفهوم ریسپکت رو با روی کرده فلسفی از فلسفه یونان تا اواسط قرن 20 پی گرفته و اونجا میگه که وقتی ما بحث از احترام میکنیم سه تا مسئله باید مورد توجهمون قرار بگیره. یکی این که در احترام دو تا سوژه وجود داره، سوژه‌ای که احترام میذاره و سوژه‌ای که مورد احترام قرار میگیره، یعنی ریسپکتور و ریسپکتد. دوم این که در احترام بحثی که مطرح میشه اینه که اساس احترام چیست، یعنی چه ویژگی هایی باید در کسی وجود داشته باشه که شایسته برخورداری از رفتار احترام آمیز باشه. و سوم این که بر پایه چه استانداردها و هنجارها و موازینی ما دیگری رو مورد احترام قرار میدیم، که اینجا بحث مفصلیه که ما بهش میگیم اینجاست که اصلا مخمصه ایدئولوژیکی بحث ریکگنیشن یا به رسمیت شناخته شدن و بحث احترام مطرح میشه، به این معنا که من از یک طرف باید شما رو به رسمیت بشناسم، از طرف دیگه بر اساس معیارهای خودم دارم این کارو میکنم، نه با چشم شما، نه جامو عوض نمیکنم. که این بحث بعدی بحث مهمی است که الان مورد بحث من نیست. چیزی که میخوام در بحث احترام خروجی بکشم بیرون، یکی اینه که باز همونجوری که عرض کردم، فردی که به خودش اعتماد پیدا نکرده نمیتونه نه برای دیگری احترام قائل بشه و نه میتونه دیگران، یعنی خودش رو در موقعیتی قرار بده که دیگران براش احترام قائل بشه. دومین مسئله‌ای که عمیقاً باید روش تاکید بکنم اینه که لازمه احترام اصلا حداقل در سنت آلمانی ریکگنیشن اونجوری که هونت بحث میکنه محدود کردن عشق به خوده، یعنی من چاره‌ای ندارم که عشق به خود رو محدود بکنم و آزادی به دیگران رو بیشتر بکنم که چنین احترامی بتونه اصولا به وجود بیاد. اما نکته دیگه که میخوام بحث بکنم که برام مهمه، یعنی اصلا برای بحث من مهمه سنت های مختلف به رسمیت شناسیه که در جهان اروپایی وجود داره. دلیل من برای ورود به این بحث اولا اینه که نشون بدم که یک برداشت یونیورسال و همه شمولی از مفهوم ریکگنیشن وجود نداره. یعنی بنابراین ما نمیتونیم یه صورتبندی بکنیم، معیارهای هنجارینی برای ریکگنیشن تعریف بکنیم که بر پایه اون یک توافق جهانی وجود داشته باشه. نفس این که کسی مثل اکسل هونت که پیگیر این نظریه پردازی ریکگنیشن هست، در کتاب اخیرش که 2 ماه پیش منتشر شده در 2020 تحت عنوان ریکگنیشن و یک چپتر این یوروپیان ایدیاز یا فصلی در ایده های اروپایی، ایشون 3 نوع ریکگنیشن رو شناسایی میکنه که یک که این احتمالاً در ربط مستقیم با بحث آقای دکتر مصلح هم قرار میگیره و سطح به اصطلاح سنت اول بهش میگه سنت فرانسوی است. در سنت فرانسوی به رسمیت شناخته شدن که اول توسط روسو مطرح میشه و بعد کسانی مثل سارت و آلتوسر به رسمیت شناخته شدن، بر اساس پذیرش نرمهای اجتماعی صورت میگیره و به این معنا اثر مخرب و منفی بر سوژه ها داره و فرد در چنبره ارتباطات سوژه‌ای له میشه و همواره باید تابع حکم به اصطلاح این هنجارهای اجتماعی قرار بگیره. بنابراین سنت فرانسوی ریکگنیشن با عشق به خود پیوند پیدا میکنه و دستیابی به یک موقعیت برتر رو در دستور کار خودش قرار میده و چون اینجوری فکر میکنه که وابستگی به دیگری و این استانداردهای اجتماعی یک تهدیدی محسوب میشه برای سوژگی خودش. اما در سنت به انگلیسی که باز هونت از هیوم و اسمیت و جان استوارت میل وام میگیره، میگه فرد برده قضاوت اجتماع نیست، بلکه عضوی از یک گروه اجتماعی، خودش رو موظف میدونه که به طور مداوم خودش رو بازبینی بکنه و نتیجهش هم همدردی یا سیمپاتی به همدلی به دیگرانه. بنابراین در اینجا فرد خودش رو عضوی از اجتماع تلقی میکنه و نه در برابر اجتماع که بخواد هویت خودش رو پیگیری بکنه. و اما در سنت آلمانی که هونت قبلا معتقد بود که از فیشته یا فیخته شروع میشه و در هگل ادامه پیدا میکنه، در این کتاب میگه که از کانت شروع میشه و مفهوم احترام رو در کانت پیگیری میکنه و در اینجا ایشون میخواد بگه که مفهوم به رسمیت شناخته شدن آلمانی میتونه مبنای این 2 سنت دیگه قرار بگیره و حالا تلاشش هم اینه که به سمت صورتبندی جهانی این مفهوم بره و به این معنا ایشون میگه که در سنت به رسمیت شناخته شدن آلمانی این مبتنی هست بر مفهوم برابری همه شهروندان و تمایز بین کسی که به رسمیت میشناسه و کسی که به رسمیت شناخته شده از بین میره. سوژه همزمان در هر دو نقششه و این نوع به رسمیت شناخته شدن همونجوری که عرض کردم همزمان هم محدود کننده آزادیه و هم توسعه دهندش. فرد آزادی خودش رو در حقیقت در جهت آزادی بیشتر دیگران به کار میگیره. در همین سنته که سوژه نه برده قضاوت جامعه است که سنت فرانسوی باشه، نه عضوی از اجتماع است که سنت انگلیسی باشه، بلکه سوژه خودمختار و آزاده که برای به رسمیت شناختن خودش در عین احترام به دیگری مبارزه میکنه. و من میخوام بحث خودم رو در همین جمله بنشونم، یعنی اعتماد به خود، احترام به دیگری به همین معنا. البته این سنت آلمانی است و الان وارد بحث ایران میشم که ببینیم میشه چیکار میشه کرد. ولی به هر حال اینه که باید اعتماد داشت تا تونست برای دیگری احترام داشت. من دلیل ورودم به این سه سنت عرض کردم دو تا چیز بود. یکی چو گفتم و اون این بود که بگم ما روایت همه شمولی از ریکوگنیشن یا همه شمولی نداریم. بعد دومیشم اینه که میخوام بگم بحث ریکوگنیشن یا بحث به رسمیت شناختن، شناخته شدن، ارتباط وسیق و تنگاتنگ و ناگسستنی داره با بحث هویت. و این رو به ویژه کسانی مثل چارلز تیلر در کتاب سنگین و وزین The Sources of the Self، منابع خوب، و یا مقاله بلند The Politics of Recognition، یعنی همون سیاست به رسمیت شناخته شدن، صورت بندی میکنه و ایشون میگه که بین به رسمیت شناخته شدن، این جمله ایشونه، بین به رسمیت شناخته شدن، یعنی بین سه تا عامل به رسمیت شناخته شدن، هویت و خودمختاری فرد، یک ارتباط تنگاتنگی وجود داره. در مسئله احترام، یعنی سه تا مسئله در همین مفهوم ریکوگنیشن رو تیلور مطرح میکنه که یکیش احترام به دیگریه، مفهوم دوم معنای زندگی خوب و فضیلتمندانه است، و سوم هم مفاهیم مرتبط با کرامت انسانی. چیزی که تیلور مطرح میکنه که بسیار مهمه اینه که ما اینجا با یک در واقع دوگانگی یا دایکادمی مواجه هستیم. از یک طرف دیفرنس مثلا یا تفاوت، سیاست های تفاوت، از یک طرف به دلیل اینکه بینش من ایرانی با بینش اروپایی نسبت به این سه مفهومی که عرض کردم متفاوت در خواهد آمد اگر به اصطلاح ریشه یابی بشه یا صورت بندی فلسفی بشه، یعنی احترام، معنای زندگی خوب یا مفاهیم مرتبط با کرامت، دیدگاه های متفاوتی ما احتمالاً نسبت بهش خواهیم داشت. و از طرف دیگه این مفهوم همه شمولیه که ما باید در سمت شرکت بکنیم و برخوردار بشیم از یک برابری در حوزه های مختلف، که ما این رو در کلیتش بهش میگیم مخمصه ایدئولوژیکی، یعنی ایدئولوژی البته به معنای منفی کلمه، نه به معنای مثبتی که توسط پول ریکور صورت بندی شده با ارجاع به دست و دوتراسی که بازه این کلمه است که بحث ما نیست. از این بحث هایی که من در این حوزه کردم میخوام بپردازم برسم به قسمت سوم و اصلی بحثم در حقیقت، چون اینا مقدمات نظری بحث من محسوب میشد. و ادعای من اینه که ما دچار بحران اعتمادیم، اعتماد به خود، اعتماد به نفس، اعتماد به فرهنگ، ملت، دین، دولت، همه چی، یعنی یک بحران اعتماد خیلی گسترده‌ای وجود داره. حالا اگه ما بخوایم بر این بحران اعتماد غلبه بکنیم، غلبه که البته کلمه صحیحی نیست، پرتو بیفکنیم که چجوری میشه راههایی رو پیدا کرد که در مسیرش بتونیم حرکت بکنیم، من به نظرم میرسه که باز هم با وامگیری متدولوژیک از اتفاقاتی که در جهان اندیشه غربی و در جهان به طور کلی افتاده، ما یک موانعی داریم که باید اون رو بشکافیم و یک امکاناتی داریم که، یعنی موانعی داریم که باید اونها رو محدود بکنیم، تلاش بکنیم برای غلبه کردنش، و یک امکاناتی داریم که باید اون رو توسعه بدیم، گسترش بدیم و دامن بزنیم، تازه که چی بشه؟ تازه به رسمیت شناخته بشیم که بتونیم با دیگری وارد گفتگو بشیم. از نظر من خیلی پولمیک بحثم رو میخوام مطرح بکنم که جاهای دیگه هم خیلی گفتم که ما قرشماریم به این معنا که به رسمیت شناخته نمیشیم به دلیل اینکه حرفی برای گفتن نداریم. و این حرفی برای گفتن نداریم معنیش نیست که در پتانسیل این حرف وجود نداره، ولی به صورت بالفعل احساس هم اینه که این وجود نداره. اما به هر حال موانعی که در این مسیر وجود داره که ما اعتماد به نفس پیدا بکنیم، شمرده بشیم، از دو انحراف عقده حقارت و عقده دونکیشوت یک مسیر سومی پیش کشیده بشه که ناظر بر بازآفرینی خیشتنه، اینه که به این موانع رو بشناسیم و امکانات رو هم همینجوری. اولین مانع به نظر من عدم اعتراف به افول تمدنیه. ما در غرب شاهدیم، موقعی که آلمان در جنگ جهانی اول شکست میخوره، اشپینگلر کتاب The Decline of the West رو میمیسه، انحطاط یا سقوط غرب، که 800 هزار تیراژ داره در سال 1918 و ببر بیمار این کتاب رو در بیمارستان میخونه. چه اتفاقی مگه افتاده که ایشون میگه انحطاط غرب یا سقوط غرب؟ هیچ. آلمان در جنگ جهانی اول شکست خورد. شکست آلمان در جنگ مترادف تونسته میشه با شکست تمدنی آلمان، و شکست تمدنی آلمان مساوی تونسته میشه با شکست تمدن اروپایی، و فراخوان اینه که حالا بیندیش. و این کتاب این تعداد تیراژ پیدا میکنه و در ادبیات فلسفی و فکری بعد از اشپینگلر و حتی در سخنرانی مراسم بازنشستگی استاد من تا همین چند سال پیش این عنوان خودش رو نشون میده. بنابراین ما وقتی میایم میگیم که ما در حقوق بشر کوروش داریم، در نمیدونم چهار کتاب داریم، فرهنگ تمدنی خیلی قوی داریم، که همه اینا هم درسته، ولی اینها به حرف کشیده نشدن، اینها صورت بندی مفهومی نشدم که اگر جهان غرب میگه راه حل من برای مثلا تنظیم رابطه دولت و ملت یه لیبرالیزم افسارگسیخته که الان جهان رو داره اداره میکنه است، ما در عوض بگیم که راه حل ما چیست. چنین بعد تا چنین چیزی نباشه گفتگویی صورت نمیگیره، و تا اعتراف نباشه که ما حرف برای گفتن نداریم، به نظر من اصلا حرکت به این سمت صورت نمیگیره. و این اعتراف باید خیلی رادیکال، خیلی ریشه‌ای، بدون شایبه حقارت و خودبزرگبینی تر بشه، ابعاد مختلفش دیده بشه و وارد بحث بشه. دومین نکته‌ای که با کمک از ابن خلدون میخوام بگم، فقدان عصبیت. این فقدان عصبیت به ویژه در جهان مدرن و به ویژه به نظر من بعد از انقلاب و به ویژه الان در بعضی که درش به سر میبریم خیلی آزاردهنده است. عصبیت به معنای همدلی گروهی یا یک نوع تعلق ارگانیک یا یک نوع روح قوی هگلی، ما میبینیم که حتی در نظام دانشگاهی و در اجتماع این ترکش های فردگرایی کار خودش رو داره انجام میده، و روح جمعی که اندیشمندان ما در ایران دارن به ششدار میدن از زوایای مختلف داره روز به روز تضعیف میشه. من خیلی کوتاه میگم که به بس برسم. سومین مانعی که وجود داره که ما باید درگیرش بشیم، من اسمشو میذارم اون چی که کانت در نزاع دانشکده ها نزاع نامشروع دانشکده فلسفه و دین میدونه. نزاع نامشروع یعنی چی؟ یعنی خیلی متشکر خانم دکتر فهمیدم در نکتتون رو گرفتم، تا سه چهار دقیقه دیگه سعی میکنم، حالا یک دو دقیقه هم شاید ازتون اجازه گرفت. این یعنی این که دین مانع نشه که بحث بین فلسفه و دین تا آخر ادامه پیدا بکنه. و نزاع نامشروع یعنی دین از اقتدار خودش استفاده بکنه در متوقف کردن بحث فلسفه. ما این رو در تاریخمون در قالب این سلطه تعقل کلامی از پایان تمدن اسلامی میبینیم، یعنی میدونیم که به قول برودر میگه عصر طلایی تمدن اسلامی از 800 میلادی آغاز میشه و با مرگ ابن رشد که اشاره آثار ارسطو هم هست در 1198 پایان پیدا میکنه و این شکوفایی تمدن اسلامی در اون دوره فیلسوفان مسلمان به تعبیر کریمر میگه اینا نام فرزانگان کافرکیش یونانی رو میشناختن و با اندیشه های فلسفیشون هم به ویژه افلاطون و ارسطو آشنا بودن. ولی اتفاقی که افتاد این رویکرد لفظی و متن بنیاد و مجبور شدن فیلسوفان اسلامی به رویکردهای کلامی به اصطلاح تعصب مذهبی در قرن 12 کسانی مثل غزالی و ابن تیمیه و این جزم‌اندیشی هایی که وجود داشت منجر شد به اینکه این سلطه تعقل کلامی بر تعقل فلسفی ما داشته باشیم و در اینجا ما اهل فلسفه حداقل به نظر من بدون کمترین محافظه‌کاری باید بخوایم از جامعه دیندار که تن بده و اجازه بده به نزاع مشروع دانشکده فلسفه و دانشکده الهیات. بس باید تا آخر خط بره و این حرف دینداران دلسوز قرن 20 پل ریکور وقتی از آموزگاران بزرگ شبه حرف میزنه میگه امکان نداره شما بتونین دینداری رو بدون ارجاع به نقدهای رادیکال مارکس و فروید و نیچه در جهان مدرن حفظ بکنید. بنابراین باید گذاشت فلسفه تا آخر خط کفر پیش بره و حرفاشو بزنه و دین خودش رو در این میدان مورد آزمایش قرار بده. و اما نکته آخر که مانع هست این وضع موجوده که ما بهش میگیم با اصطلاح ستمگری باز ابن خلدون قابل توضیح. ابن خلدون میگه که هر نوع ویرانی و نقص اگه در جامعه به وجود بیاد این ستمگری است و فرجامش هم برمیگردونه به حکومت ها و از ستم حکومت میگه ستم اشتباه و تبایی ویرانی جامعه به وجود میاد و انقراض ایشون تا اونجا پیش میده که میگه این ستمگری انقراض نوع بشر رو اعلام میکنه و ستمگری یعنی تجاوز حکومت به حقوق مادی و معنوی انسان. من بحث امکاناتم رو چون وقت ندارم خیلی میبندم، فقط روزش رو میگم. امکاناتی که از نظر ما داریم به عنوان یک که ما رو تقویت بکنه، ساپورت شاید بشه گفت، روحی بکنه، این تلاشیه که ما در طول تاریخ برای شمرده شدن از خودمون به خرج دادیم. یعنی ایرانی هیچ وقت تن نداده به فرهنگ بیرونی. این که تن نداده به این معنا که احساس کرده چیزی خودش داره، نه اینکه دست خالی باشه. مثلا موقعی که سلوکیت ها حمله کردن، اشکانیان سعی کردن مذاهب مهر و میترا رو بهشون بدن که وارد مسیحیت میشه و آیین شهرداری و ضرب سکه رو ازش بگیرن. یا موقعی که اسلام وارد ایران میشه به تعبیر هانری کوربن ما یک اسلام ایرانی داریم، یعنی باز به تعبیر ایشون اسلام ایرانی در واقع اسلام محمدی رو تلطیف میکنه، بنابراین رنگ خودش رو به هر حال به این اسلام میزنه. یا در دوره قاجار این پیشقراولان نهضت فکری مشروطیت و کسانی که مواجهه داشتن با مدرنیته در همه سنن، اینها دست و پا بسته نبودن، یعنی خواستن که یک راه سوم و میانه ای پیدا بکنن که بسیار مهم بوده. من حالا وارد بقیه بحث‌های امکانات نمیشم، ولی میخوام بحث رو چون یک جمع‌بندی یک دقیقه‌ای بکنم و بسپرم به آقای دکتر مسله، اینه که من اگه بخوام تمام بحثم رو جمع بکنم در یک مثال عینی که آقای دکتر مسله میخوام بهش بپردازم و اون اینه که کاریکاتوری از پیامبر اسلام کشیده میشه و ساموئل پاتی و دیگران به قتل میرسن و ما به عنوان این، یعنی صورت مسئله است، این توصیف ماجرا است، این چیزیه که اتفاق افتاده. حالا ما به عنوان مسلمان نه ایرانی یا اصلا جهان اسلام به طور کلی در مقابل این واقعه، در مقابل این اتفاقی که افتاده باید چه کار بکنیم؟ اولیش اینه که از لایسیته فرانسوی خودش بخوایم که خودش رو و جوهرش رو و ذاتش رو و ماهیتش رو اصلا نادیده بگیره. این دوتا مشکل داره. یکی این که این احترام به دیگری از زاویه نگاه خودش، یعنی از چشم خودش دچار مشکل میشه. دوم این که لایسیته فرانسوی قادر نیست اصلا چنین کاری بکنه، به خاطر اینکه اگه میتونست جلوی کاریکاتور کشیدن مسیح و موسی و حتی دست انداختن خدا رو میگیره، چون این خودش رو اصلا داره اینجوری ریکوگنایز بکنه. دومین راهی که داریم چیه؟ راه ما به نظر من اینه که خارج از این اتفاقاتی که میفته، به تعبیر به حافظ بگیم که تو خود جا به خودی حافظ، از میان برخیز. به این معنا ما کاری که باید بکنیم اصلاح دینه، اصلاح دین. و اگر قرار فراخانی بدیم و دعوتی بدیم به علما، به صلحا، به دینداران، به بیدینان، اینه که کاریکاتور کشیدن رو توهین به دین تلقی نکنن، شخصیتی نداشته باشن که این شخصیت به تلنگری از هم بپاشه. و گفتگوی، اگه گفتگوی راستینه، اگه میخواد صورت بگیره، این نیست که من به لایسیته بگم که تو دست بردار، ایشون هم بگه تو دست بردار. این باید فراخوان در این جهت باشه که ما خودمون رو در میدانی بیازماییم که این میدان، میدان به رسمیت شناخته شدن راستین و نهایی هست. بحثم رو با این نتیجه کلی یک خطی تمام میکنم که از نظر من ما زمانی قادر هستیم که خودمون رو به شمار بیاریم که خود رو به خود و به دیگری اطمینان بدیم که ظرفیت پیگیری نزاع رو تا آخر خط داریم. یعنی همون جوری که من عرض کردم که نزاع دانشکده فلسفه و دانشکده الهیات تا آخر باید ادامه پیدا بکنه، در این حوزه هم بحثم اینه. خیلی عذرخواهی میکنم، دوستان خسته شدن، از خانم دکتر شوبیری هم عذرخواهی میکنم اگه یکی دو دقیقه وقتم رو اضافه استفاده کنم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم. من به خلاصه مطالب اجزا نمی پردازم، نه آقای دکتر بهشی نه ایشون، به خاطر اینکه خب بحث تخصصی هست.